انا هيبقى اميدس هو تیار کنین بخیر کافره.
چه صبحی می شود این صبح زیبا،
اگر چایش برای تو بجوشد،
اگر صبحانه لبخند تو باشد، اگر دل هم
به کار عشق کوشد. برای همدلی خنده بهانه است،
برای همزبانی فرصتی هست. خدا و تو
منو دستی پر از گل، قرار ما همینجا کافه صبح هست.
کافه صبح
یا کریم عزیز و سربلندمان کن. خورشید چشم باز کرد، به خود پیچ و تاب داد، بر قیل و قال صبح خروسان جواب داد، دستی به سوی کوچه تکان داد صبح زود، یعنی برای اهل زمین نور ناب داد. درود به شما که دل مهربانی دارین، درود. لبخند که بزنین زیباتر میشین، قبول ندارین؟ برین پیش آینه، از آینه پرسم کنین. ما حق داریم بهترین ها را داشته باشیم، برای داشتن بهترین ها دست به کار شویم. بعضی ها هنوزم خواب هستن، عاشق خواب هستن بعضی ها. به ای عاشقان خواب سلام ما را برسانین لطفاً. حال نه دیگه، هر وقت که بیدار شدن دیگه باید که خوشخوی خودشان بیدار شدن، و از طرف ما برشان بگوین که لطفاً میشه که سر از سبا شنونده کافه صبح باشن؟ السلام علیکم، صبحتون بازم بخیر. سید نصیر مجاب هستم، دیگر همکارانم تهیه کننده سید محمد عارف حسینی، نویسنده و دستیار سید علی عطایی، صدا بردار خانم فاطمه میرتقی، گزارشگر خانم نیلوفر نوروزی و روانشناس افغان شرف الدین عظیمی هم کارشناس برنامه. رفتارهای مردم گریز عنوان گپ هفته است در این هفته برنامه کافه صبح، و امروز از قضاوت گپ میزنیم، به خصوص از شتاب زده و عجولانش. دوستان شنونده، آمادگی گرفتیم که در بخش موضوعی به کمک گزارشی که از کابل میرسه، پیام ها و صداهای شما، صحبت‌های کارشناس برنامه و گفتنی‌های ما بخش موضوعی را انشالله پیش ببریم. شما هم مهربانی کنین در لابلای صحبت‌های موضوعی بخش‌های دیگه که به شما تقدیم بشه، مثل نگاهی به سایت‌ها، صبح جامعه، هواشناسی، گپ صبح، آهنگ، موسیقی، همگی هم با هم بشنویم و با هم انشالله لذت ببریم. خوش داریم که شما و نظرات شما را با خود داشته باشیم. در افغانستان پیامک بزنین به کافه صبح به 0794-717144، در ایران 3800-226 و در واتساپ 2098-935-415-7939. آدرس سایت ما را میاد داشت بفرماین parstoday.com/dari.
وعدگاه رادیو دری، کافه‌سو. میهمان شما، میزبان ما.
چوکی‌های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هر چه از آن خاطر دارم توی. ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی.
کافه صبح، مجله رادیوی صبح رادیو دری.
قرار رادیویی کافه صبح.
کافه صبح.
عاشقم و دار و ندارم توی.
خب پیامک براتون بخونیم. علی جان جلیلی نوشته کرده که خانه از محل کارم خیلی دور بود، با زحمت بودم جای نزدیک به وظیفه خانه کرا کردم. بعضی ها میگن که خود از بین مردم دور کرده که کس خانهشان میمان نیاید، از رفت آمد با مردم خوشش نمیه. گپ جور کردن نمیستی، قضاوت خواهی نمیستی.
آدمایی که از اصل قضیه خبر نداشته باشه زود قضاوت میکنه، تصمیم نادرست میگیره، درباره یک نفر قضاوت میکنه و در مورد یک نفر منفی فکر میکنه.
کسی که ناق و بیهوده در مورد دیگران قضاوت میکنه یقیناً عاقبت کارش خوب نیست، چرا که کارش اشتباه بوده. این قسم آدم ها معمولاً پیش دیگرا بی اعتبار میشن، گپشان خریدار نداره و خودشان هم سرخورده تر میشن و رنج میبرن از این قسم وضعیت.
خب خیلی تشکر، شوری بسیار خوبی بود و حتما میتونه ادامه بسیار خوب هم داشته باشه، چون بحث قضاوت بحثی است که همگی ما و شما به یک شکلی یا با او سر کار داریم یا او با ما سر کار داره. پس حتما با بخش موضوعی برنامه همراه باشین. فعلا نگاهی به سایت ها.
هشت صبح،
افغان ایرکش،
شفقنام،
افغان پیپر،
آوا،
آریانا نیوز،
طلوع نیوز،
افغانستان ما.
نگاهی به سایت ها.
هفت و 38 دقیقه و 38 ثانیه به وقت افغانستان است. سلام بر محمد عارف حسینی.
سلام و امجاب، صبح شما بخیر باشد و صبح کافه صبحیام انشالله که بخیر و همراه با سلامتی و امنیت باشد و امروز دوشنبه بهتری نشان باشد.
ورقامتو پر دیده میشه، خطا چفت.
سعی میکنم قول میتونم که تیز بخونم و کوتا کوتا.
خب
چند صحبت انتخاب کردم. اول افزایش میزان صادرات و واردات از طریق خط آهن هست که مسئولین خط آهن طالبان ادعا کردن که 90141 تن از طریق خط آهن حیرتان، 6375 تن از طریق خط آهن آقینه، 25347 تن از طریق خط آهن ترغندی و در مجموع 120833 تن شامل مواد نفتی و دیگر مواد میشه که به کشور وارد شده. اما صادرات 1120 تن اموال تجاری که بیشترش میوه خشک هست از طریق خط آهن انجام شده. امیدوارم چنین باشد و صادرات و واردات بله چنان نباشد، چیزی باشد که به نفع مردم باشد.
بله 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 بله.
اگر مواد نفتی هم به دست مردم برسه
و خصوص دمی روز و حال با زمستان زودرس و طبیعت سخت افغانستان مردم سخت مزید.
بله بله. مسئله دیگه تجارت پایان نامه نویسی هست که در دانشگاه های ولایت ها خیلی باب شده. های مجاب من مثلا مستری من خلاص میکنم یا دکتری رو خلاص میکنم و پایان نامه نوشته نمیکنم، پیسه میتونم به شما نوشته کنم.
فقط تو موضوع رو بته
شما سود میبرین و من نفع میبرم.
بله
بله.
و بعید است که او استاد دانشگاهی که یا اساتید دانشگاهی که ناظر بر قضیه هستن نفهمن که کاپیستن.
بله، یکی از استادای دانشگاه عارفی گفته که پایان‌نامه‌نویسی نتیجه تلاش‌های چند ساله یک محصل است. و موصل با این کار در حقیقت برای همه نشان میده که برای هر کاری آماده است و گفتن که چیزی که متاسفانه
یعنی دفاع کردن؟
نه نه گفته اگر پایان‌نامه رو بنویسه وظیفه‌اش هست و نشان میده که توانایی داره و گفته متاسفانه در افغانستان مرسوم شده نوشتن پایان‌نامه که یک موصل توسط پول و کمک گرفتن در جمع آوری نتایج از افراد دیگه حاصل تلاش 4 سال 5 سال 6 سالش هم میته به یکی دیگه که او نوشته کنه و گفته که معمولا دانشجویان توان نوشتن ندارن و خویی ضعف آکادمیک و دانشگاهی است که یک محصل 4 سال درس میخونه 6 سال ماستری خود میگیره و نمیتونه یک پایان‌نامه نوشته کنه
و از این به بعد حتما کار این نویسنده های
دخترم میشه
و بترسیم از این که وزارت کار یک وقت کد شغلی تعیین کنه برای شغل یک رسته شغلی باشه پایان نامه نویسی
بله چرا که از این به بعد خب استادا بنی علمشان ضعیف‌تر هستای مجاب کمایی که ما کمبود استاد هم داریم اصلا صحبت خبر بعدی مهمی است
بله.
کمبود استاد در دانشگاه ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان نامش برای شما آشناست نه؟
بله بله
چند روز پیش صحبتایشان کلیپش پخش شده بود که گفته بودن تحصیلات دختران فرهنگ بیگانه است که وارد کشور شده و ما از این بعد اعمال نمی‌کنیم. آقای ندا محمد ندیم گفته که کمبود استادان مسلکی در دانشگاه‌ها یک چالش جدی هست. روز گذشته به هرات سفر داشتن در دانشگاه هراتی صحبت‌ها را داشتن که اکثر استادان به بیرون رفتن و خواست ما این است که به کشور برگردن. آقای ندا محمد ندیم در حال با استادان میگن برگردن به کشور اگر یک استاد با خانواده خود برگرده به کشور و یک دو سه دختر داشته باشد دخترای استاد از تحصیل محروم هستند و او استاد در حقیقت خب به نفع خانواده خود کار نمیکنه
بله. نمیه دانشگاه حتی فامیل بعضی از اراکین خود حکومت طالبا هم در خارج زندگی میکنن درس میخوانن و اگر فکرتون باشه در کافاسوب ما به این قضیه به این خبر پرداختیم که ازشون سوال شده بود که او فامیل فلانیا که از اراکین حکومت بله. هست در خارج است اونا چی گفت که اونجا اونا طبق قانون اونجا درس میخوانن
طبق قانون اونجا بله. و اگر کسی هم افغانستان میه باید طبق قانون افغانستان
بله.
یک مطلب دیگه هم یک روز گذشته یک کلیپ جدید از آقای ندا محمد ندیم پخش شده وزیر تحصیلات طالبان گفته طالبی که معین گذاری زیاد کرده مستحق امتیازات بیشتر هست.
این نمیگه که گفته؟
بله در این نوار تصویری آقای محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگه که طالبی که خب در طول دوران جهادشان معین گذاری زیادتر کرده مستحق امتیازات بیشتر است و تاکید کرده کسی حق نداره از عالمان دین امتحان بگیره اما از جوانان اصولی امتحان گرفته میشه. این را ظاهرا در همی صحبت های دانشگاه هراتش گفته. خب ببینیم که سرنوشت تحصیل و دانایی در افغانستان چی میشه. یک مطلب دیگه هم از سایم جاب
بنبست دانایی
یک استوپه یک بنای تاریخی است.
بله بله
تقریبا مخروطی شکل است. استوپه توپ دره برنده جایزه شایستگی میراث‌های فرهنگی یونسکو شده. شما در پروان شاید رفته باشین.
بله.
استوپه توپدره در پروان هست. مسئولان در اطلاعات و فرهنگ پروان گفتند که بنای تاریخی استوپه توپدره در ولایت برنده جایزه شایستگی میراث‌های فرهنگی یونسکو شده.
چه وقتی لیاقت باشه اگر غریب در کنجام شیشته باشی دیده میشی
بله. این بنای معروف تاریخی در میان 13 مکان و پروژه تاریخی که از 6 کشور منطقه بوده جایگاه سوم کسب کرده. مسئولان پروان گفتند که نظیر میراث تاریخی در کشور زیاد هست و باید به اونها توجه شود. این میراث تاریخی شبیه منار میباشد به منطقه توپدره اهمیت ویژه داده و بسیار از شهروندان کشور هم وقتی که به پروان سفر میکنن از این محل حتما دیدن میکنن.
از این شگفتی ها افغانستان خیلی زیاد داره. شاید باور شنوندای عزیز ما کمتر شه به خصوص شنوندای جوانتری که سال افغانستان نبودن. مناری مثل منار جام در غور که ما شما زیاد دربارش گپ زدیم
بله بله.
فقط 60 سال پیش کشف شده. این بسیار گپ است.
بله.
یعنی یک گروه باستانشناسی در حال تردد از اون مسیر بودن و متوجه میشن که اینطور مردم شاید تیر میشدن مردم شاید دقیقا اون نبودن ولی خب نگاه یک باستانشناس خیلی فرق میکنه با قضیه.
بله
متوجه شدن که چقدر یک بنای خارق العاده با چه پیام‌های تاریخی از دل تاریخ
ابنی تاریخی که غریب هستن و شاید دیده نشده باشن. بریم سر مسئله جام جهانی 2022 قطر و میجاب که شب گذشته دو بازی انجام شد.
خب
بازی اول بین تیم ملی فرانسه و لهستان بود که فرانسه موفق شد با وارد کردن 3 گل به دروازه لهستان برنده میدان باشه و لهستان فقط یک گل وارد دروازه فرانسه کرد. بازی دوم بین انگلیس و سنگال
پولند حذف شد دیگه.
پولند حذف شد بله.
پولند.
و انگلیس موفق شد که 3 گل وارد دروازه سنگال کنه و سنگالی که با هیچ نتیجه از میدان خارج شد. به این ترتیب انگلیس و فرانسه رفتن به مرحله بعد تا با هم
دود از کنده بلند شد. پس بالاخره بله انگلیس و فرانسه سختی رو پشت سر بردن و خودا نشان دادن، چون تیمای پخته هستن،
تیمای پخته، تیمای ریشه دار، تیمای تکنیکی و اصولی حتما موفق از میدان بیرون میاد.
اتفاقی نیست بردن شد.
دقیقاً. و تونست که خب توپ یک طرف بره و مثلا لهستان یا سنگال موفق شدن که،
ولی نکته ایست که خب بعضی تیمایی که توقع کمتر ازش میره وقتی شگفتی ساز میشه باز میتونه ویژگی هایی از یک جام نشان بده که تیمی مثلا از شاخ افریقا می خود نشان میده تا یک مرحله بالا می بله. و آزار میده تیم های صاحب نامه.
بله از افریقا مراکش سنگال از آسیا مثلا
کامرون
ژاپن بله. و کره جنوبی هم امشب بله. ببینیم چی میکنن
بله.
و امشب هم دوشنبه 14 آذر دو بازی است در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. ژاپن با مسافه نایب قهرمان جام قبل کرواسی میره و در ساعت 2:30 دقیقه شب به وقت ایران، 11:30 به وقت افغانستان. خب کارکشته فوتبال دنیا برزیل به مسافه تیم آسیایی کره جنوبی میره. ببینیم از این مسابقه کدام تیم ها سربلند بیرون میان. هر تیمی که از هر بازی سربلند بیرون بیه به مسافه تیم برنده دیگه میره.
بسیار بسیار
تمام.
تشکر، بخیر باشین و شما شنونده ارجمند هم سعادتمند باشین و همراه کاف صبح.
چکنم بیا تو قبر جان برم، زیارت سخی و شای مردان برم. اینجا چکنم بیا تو قبر جان برم، زیارت سخی و شای مردان
خب دوستان ارجمند، ساعت شد 7:49 به وقت افغانستان. مجله صبحگاهی رادیو دری را ورق میزنیم و در کافه‌سو بخش‌های مختلف هست. از جمله بپردازیم فعلا به بخش موضوعی برنامه که راجع به قضاوت است و از نوع اجولانیش که همگی ما و شما کموتوم داریم، کسی نیست که نداشته باشه. به این بپردازیم.
بهتر از درباره قضیه ما قضاوت میکنیم، اول فکر کنیم و باز بعدا تصمیم بگیریم تا مشکلات پیش نشه و از هم پاشیدگی به وجود نیاید.
یک نفر میگفت که ما اهل قضاوت عجولانه نیستم. شما درباره ما چی فکر کردین؟ مرا خیلی چی کردین؟ دیدین؟ باز در دل ای قضاوت نکردن یک قضاوت بود. پس کم تو همیشه هست. خب کابل بریم. آقای عارف حسینی گزارش آماده است. خانم نیلوفر نوروزی گزارش داده.
سلام با همه شما شنونده عزیز که کافاسه با مشنوین، صبحتان بخیر باشه و ما از کابل در خدمتتان قرار دارم. امروز میخواییم در مورد از این که چرا بعضی اوقات ما قضاوت عجولانه میکنیم یا هم اصلا قضاوت کردن در مورد دیگرها کار ما اسیونه و چقدر ما اجازه کار داریم. با یکی از باشنده کابل گپ میزنم و میخواییم بفهمم که اونا در این رابطه چی فکر میکنن. سلام، صبح شما بخیر و با کافه صبح شما را خوش آمدید میگم.
علیکم السلام، صبح شما همچنان بخیر. من محمد ادریس هستم، باشنده کابل هستم، محصل پوانتن هستم. خدا کند که همه گیستایی ما را میشنو و جور و صحتمند باشن.
تشکر، زنده و سلامت باشین. خب برما بگوین که فکر میکنین چرا بعضی ها درباره بعضی چیزا قضاوت عجولانه دارن و آیا این کار درست است؟
بعضی مردم مثلا پیش از اینکه مثلا یک گپ برشان گفته میشه، سر احساس می پیش از اینکه گپ در فکر خود ببرن قضاوت میکنه. باید ما قضاوت عجولانه نکنیم. مختاری که گپ اون گفته میشه و ما فکر کنیم که او به فایده ما است، به توان ما است، مکمل بگوییم، خلاصه بگوییم که قضاوت عجولانه کاری خوب نیست.
خود شما تا انوس شده که در مورد کسی عجولانه قضاوت کرده باشین و به نظرتون قضاوت های عجولانه باعث چه مشکلاتی میشه؟
بله، انسان که از خالی از اشتباه نیست. ایر خواهقت کلی ما قبول داریم. خود ما بعضی وقتا شده که قضاوت عجولانه کردیم اما پس خودم پشیمان شده. مختاری که تحلیل کردیم و بعضی که پرسان کردیم دیدیم که قضاوت ما اشتباه بوده. خود ما واقعا یگانه قضاوت کردیم در باره مردم بوده، کس بوده، پس پشیمان شده. مختاری که چیزی که ما شمدید خود دیدیم اما تحلیلش نکردیم دیدیم که او اشتباه بوده. یعنی باید در شمدید خودم باید یگان چیزا رو ببینیم، باید قضاوت زد نکنیم، در گپ اصلی داخل گپ بریم که چی گپ بوده، تحلیل کنیم. باز خود ما بدون قضاوت باز خود میفهمیم کار اشتباه بوده یا خوب بوده.
بله دقیقاً. و آدمایی که از روی احساسات قضاوت میکنن ممکن است به نظرتون گرفتار چی مشکلات شوه؟
والا مشکلات زیاد به بار میاد. کسایی که از احساسات میوختری که احساسات که از تمام انسان داره اما احساسات خالی از اشتباه نیست. فکر و علم که از اشتباه دوی وجود نداره. انسان باید زود احساساتی نشوه. از همین خاطر باید انسان اول ارگب که میشه باید از احساسات نبره و به قرآن و حدیث و به فکر خود را مراجعه کنه. باز اگر کاری خوب بود باید به بسار برامی زود احساساتی نشوه. مشکلات زیاد به بار میاد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشین.
تشکر از شما هم بسیار زیاد تشکر.
شکر از شما شنونده عزیز هم سپاسگزار هستم که ما را همراهی کردین. گفتگو ادامه دارد در بخش های بعدی با همکارانم در استودیو باشین و خدا نگهدارتان.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
یک نفر میگفت که بعضی از مردم ما اگه هیچ چیز را نفهمن حداقل در قسمت طب اطلاعات و معلومات تخصصی دارن. بله طب بدون از اینکه فاکولته رفته باشن خود بخود طبیب میدانن. اگه قبول نداریم به دوستان بگوین که سرم درد میکنه یا کمر درد دارم یا یگان درد دیگه هر چی که هست که ببینین که قسم قسم دوا براتون معرفی خواهد کرد. اگه فورا تشخیص نداد که مثلا ممل نامش به سختی شاید خوانده بتونم علی جان تا این چیزای نشته کرده که تو آنسوفالوپاتی اینو با دکتر شوی که تیز خون گفته بتونی و اینو میره برتون خود گفت میگه اینی رو داری و حتما باید تو عملیات جراحی شوی تا سرحد جراحی هم پیش میره. و اگر خود دکتر ندانن قاضی خود دیگه میدانن دیگه. درست است قضاوت کاری است که بعضی از ما درباره دیگر رو انجام میتیم. خدا نکنه یک تکر تصادف شوه وقت کروکی میکشن، تشخیص میدن، مقصرم جدا میکنن.
یگان آدم ها هستن که تا یک قضیه رو میشنون فوراً درباره مسئله و آدم ها قضاوت درست و غلط میکنن. این بسیار کار اشتباه است. من فکر میکنم یک دلیل عمده ای رفتار غلط ایست که این قسم آدم ها میخواین خود نشان بتن. به قولی کمبود شخصیت دارن و میخواین ابراز اطلاعات و ابراز خودی داشته باشن.
خب وقت خیلی کم است. نوار شرقی خود دیگه کم کم آب و هوا برفی شده. جزئیات قذر علیجان عطایی میایه و برای شما خواهد گفت. نوار شمالی گفتم دیگه، شمالی افغانستان. بله.
به نام خدای مهربان و با سلام و صبح بخیر به شما دوستان عزیز. شهر زیبای کابل امروز با 0 درجه صبح خود آغاز کرده و به 13 درجه میرسه. در گرمترین ساعت روز شب هم 1 درجه سانتیگراد خواهد بود و آسمان شهر کابل امروز اندکی ابری است. و اما همچنان که نصیر جان مجاب گفتن، سمت شمال افغانستان هوا خیلی سرد شده و شهرهای زیادی هستند که به شدت به نسبت دیروز و پریروز دمایشان پایین آمده. مثلا مزار شریف امروز در گرمترین ساعت روز 1 درجه سانتیگراد خواهد داشت و از مزار شریف این درجه حرارت خیلی به نظر من عجیب است. و اما عرض بکنم که شهرهایی که امروز در گرمترین ساعت روز تا 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید دمایشان، یعنی زیر 15 درجه خواهد بود، اینا هستند: هرات، مزار شریف، غزنی، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، پلخمری، فراه، چاریکار، شبرغان، گردیز، محمودراقی، بامیان، پلعلم، ترینکوت، قلات، زرنج و بازارک. مزار شریف 1 درجه خواهد داشت و فراه هم 15 درجه، که گرمترین شهر در این قسمتایی که من گفتم فراه است، یعنی در شهرهای تا 15 درجه سانتیگراد. و اما شهرهایی که بین 16 تا 20 درجه هستند، سه شهر هست که هر سه شهرش هم 18 درجه سانتیگراد امروز خواهد داشت در گرمترین ساعت روز: لشکرگاه، قندار و خوست. هر سه شهر در گرمترین لحظه روز به 18 درجه سانتیگراد میرسه دمایشان. و جلال آباد گرمترین شهر افغانستان هست که به 22 میرسه و میمنه هم به 0 میرسه. روز شما بخیر.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. با وجود گذشت حدود یک سال و نیم از خروج آمریکا از افغانستان، آثار زیانبار و مصیبت‌های برجای مانده از دو دهه جنگ و اشغال همچنان دامنگیر مردم افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اوت سال گذشته دستور خروج سراسیمه نیروهای کشورش از افغانستان را صادر کرد. اگرچه با این دستور پایان 20 سال اشغالگری آمریکا بر افغانستان رقم خورد، اما این اقدام چنان غیر مسئولانه و دارای تبعات منفی بود که بسیاری آن را تاریک‌ترین برگ از کارنامه دولت بایدن می‌دانند. اکنون با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و نابودی ساختار اقتصادی این کشور، بیشتر مردم آن ناتوان از تأمین مواد غذایی هستند. زیر ساختای تولید در این کشور ویران شده تا جایی که حتی 75% برق مورد نیاز مردم افغانستان از کشورهای همسایه وارد می شود. اکنون مردم افغانستان مانده است و ویرانی های برجای مانده از جنگ، جنگی که در آن آمریکا و شرکایش با پرتاب بم به خانه، مکتب، مسجد و حتی عروسی و عزای مردم رحم نکردند. به گفته برخی کارشناسان، خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان یکی از تاریک ترین بخش های عمل کرده بایدن در قصر سفید محسوب می شود. با وجود خروج آمریکا از افغانستان، میلیاردها دلار دارایی مردم افغانستان بلوکه شده، در شرایطی که مردم این کشور به ویژه بعد از زلزله و سیل‌های اخیر به این وجوهات نیاز دارند. افزایش آوارگان افغان و کسانی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود نیز شدند از دیگر پیامدهای خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان بود که بر مشکلات و مصائب افغان‌ها افزود. اکنون سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود از وضعیت مردم افغانستان بر ضرورت افزایش کمک‌های بشر دوستانه به مردم این کشور تأکید کرده است، اما در مورد اینکه چه کسانی و کدام دولت‌ها مسئول شرایط امروز کشور جنگ زده افغانستان هستند و باید جبران مفاد کنند، مهر سکوت بر دهان زده است. شهروندان افغانستان نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی اعتراض کردند. مردم افغانستان در شهرهای مختلف از جمله کابل، پایتخت این کشور، در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی از جمله گوشت و تخم مرغ شکایت دارند. مردم افغانستان میگویند بهای تخم و گوشت مرغ در بازارهای پایتخت تا 50% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، یک شانه 30 عددی تخم مرغ از 200 افغانی به 300 افغانی افزایش یافته است. افغانستان بیشتر گوشت و تخم مرغ را از پاکستان، ایران، قزاقستان و ازبکستان وارد می‌کند. دور سوم مسابقات پهلوانی در ولایت ننگرهار برگزار گردید. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
دور سوم مسابقات پهلوانی در ولایت ننگرهار برگزار گردید. دفتر سخنگوی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است که دور سوم مسابقات پهلوانی در شهر جلال‌آباد براه انداخته شد. در این اعلامیه آمده است که در این مسابقات که به روز جمعه گذشته بین 80 ورزشکار از چندین کلب پهلوانی شهر جلال‌آباد اشتراک نموده بود. در اعلامیه آمده است که این مسابقات که از چند هفته به این طرف با همکاری و هماهنگی بین فدراسیون پهلوانی و کمیته المپیک و تربیت بدنی به روزهای جمعه برگزار می‌گردد، تا اکنون کلب های اتحاد جوانان، سعادت، شاهین و الماس به نیمه نهایی راه یافتند. در اعلامیه دفتر سخنگوی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار همچنان آمده است که مسابقات تشویقی رشته رزمی وشو برای رشد و تشویق نوجوانان در شهر جلال آباد نیز برگزار شد. در اعلامیه آمده است که در این مسابقات که در استادیوم ورزشی فوتبال شهر جلال آباد برگزار شده بود، 40 تن از ورزشکاران نوجوان از 10 کلب وشو اشتراک نموده بود که برای ورزشکاران برتر این مسابقات تقدیرنامه های از سوی مسئولین کمیته المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار داده شد. شایان ذکر است که در حال حاضر مسابقات رشته های مختلف در شهر جلال‌آباد و چندین ولسوالی های ولایت ننگرهار ادامه دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه صربستان تاکید کرد ایران از گسترش مناسبات با کشورهای منطقه بالکان استقبال میکند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در دیدار با ایویتسا داچیچ وزیر خارجه صربستان در بلگراد گفت که برای کل منطقه بالکان آرزوی رشد و توسعه و همبستگی و ثبات داریم. امیر عبداللهیان افزود که با توجه به سابقه تاریخی روابط ایران با حوزه بالکان دست دوستی به سوی همه کشورهای این منطقه دراز میکنیم و از تمامیت ارضی همه کشورها از جمله حاکمیت ارضی صربستان قویاً حمایت میکنیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت در موضوع کوزوو از تلاش‌های مسالمت‌آمیز صربستان حمایت میکنیم. امیر عبداللهیان در ادامه با اشاره به دیدار رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت علاوه بر ابلاغ سلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران حامل دعوت رسمی از الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان برای سفر به ایران هستم و امیدوارم به زودی شاهد این سفر باشیم. امیر عبداللهیان تاکید کرد معتقدیم صربستان یک کشور شرقی در غرب و یک کشور غربی در شرق است. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد اختشاشات اخیر در ایران با سوء استفاده و مداخلات خارجی و یک جنگ ترکیبی همراه بود که ملت ایران از این جنگ ترکیبی با سرافرازی بیرون آمد. امیر عبداللهیان افزود آمریکا و چند کشور غربی معدود به دنبال ایجاد آشوب در ایران بودند که یکی از اهداف آمریکا با دور کردن ایران در میز مذاکره به دادن امتیازات بزرگ بود. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد نیروهای مرزبانی این کشور در نقاط صفر مرزی با جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مستقر شدند. یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز یکشنبه گفت که محمد شیا سودانی صدر اعظم و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دستور کنترل خط مرزی را داده و پس از صدور این دستور فرماندهی نیروهای مرزبانی ماموریت خود را آغاز کرده است. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت صدر اعظم عراق همچنین دستور داده است که تجهیزات بیشتری از جمله سلاح و نیروی انسانی در اختیار نیروهای مرزبانی قرار گیرد تا کنترل مرزها به شکل بهتری صورت گیرد. رسول افسود که این کشور نمیپذیرد از خاکش برای تجاوز به هیچ کشور همسایه استفاده شود. ما روابط خوبی با همه کشورهای همسایه داریم و در تلاش هستیم تا این روابط را گسترش دهیم. این در حالی است که سرتیپ دوم دلاور رنجبرزاده فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سردشت شامگاه گذشته گفت که نیروهای سپاه قادر هستند تروریستایی را که از منطقه کردستان عراق وارد میشوند به عقب برانند. رنجبرزاده با بیان این که ما در یک کیلومتری مقرهای تروریست‌ها قرار داریم خاطر نشان کرد نیروهای عراقی به ما وعده دادند که به این منطقه تجهیزات ارسال کرده و امنیت آن را تامین کنند. در همین ارتباط سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که وقتی که دشمنان انقلاب اسلامی و کشور در داخل خاک آنها لانه کرده و از منشأ آن لانه ها به مردم و کشور ما آسیب برسد به آنها حمله کرده و نابودشان میکنیم. منابع خبری عراق از اصابت 8 فروند راکت گراد به پایگاه نظامی ترکیه زلیکان در موصل خبر دادند. پایگاه نظامی ارتش ترکیه در شمال عراق در ماهای گذشته همواره هدف حملات راکتی و پهبادی گروه‌های ناشناس قرار گرفتند. نیروهای ترکیه در پایگاه زلیکان در منطقه بشیقه در شمال شرق موصل مرکز ولایت نینوای عراق مستقر هستند. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر.
با کاف صبح سر بزن،
با کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کاف صبح
هشت و ده دقیقه و پانزده ثانیه به وقت افغانستان است. یک بار دیگه با شما صبح بخیر میگیم و بسیار خوش هستیم که بخش دوم کاف صبح امروز میتونیم به شما تقدیم کنیم. شما شنونده های خوب که همیشه همراه ما و بخش های مختلف کاف صبح هستیم. گپ ما راجع به قضاوت است، وام از شکل عجولانیش. جمال الدین جان از نیمروز گفته که یک دفعه قضاوت عجولانه درباره شریک خود کردم. شراکت ما به هم خورد و قضاوت می بود که وقتی ما به دکان نیستم با بعضی ها قراردادهای کاری بسته میکنه بی خبر ما.
قضاوت عجلانه است، باعث مشکلات ناراحتی همگی میشه. در مورد قضیه که ما خبر نداشته باشیم و عجلانه تصمیم بگیریم و همگی ناراحت میسازه. از این خاطر ما باید پیش از اینکه قضاوت کنیم اول درست فکر کنیم تا قضاوت عجلانه نکنیم و باعث خفگی همگی میشه. محبت انسان را کم میسازه.
بله، قضاوت یعنی داوری. خب داوری هم باید عادلانه و بی‌طرفانه باشه، باید با اطلاع از کم و کیف ماجرا باشه، از روی عجله نباشه، با معلومات باشه و داوری‌های کلی و کیلویی خب اصلا به درد نمی‌خورن. و اگر لازم نیست که قضاوت کنیم این کارو نکنیم و از چی مجبوریت داریم دیگه. لب نیک و بد دنیا نادیده که می‌خندد، چشم آخر هر کاری پاییده که می‌گیرد. ساعت 8:12 دقیقه و 12 ثانیه به وقت افغانستان است و کافه صبح جریان داره.
شما از همه دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما پیدا
کنیم. دمیشار کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی.
دستگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه زولویت های اصلی چهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
امیدوار به قناه دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه و صبح جامعه خبرنگاران به شکل خاص و ویژه انشالله که بخیر باشه. خدمت شما بگوییم که در 20 سال گذشته به مدد آزادی بیان و آزادی خبرنگاران در تهیه خبر و دسترسی اونا به اخبار تحول نسبی خوبی را در حوزه خبر در افغانستان شاهد بودیم. اما در بیش از یک سال گذشته دستورالعمل‌های خاص طالبا بر خبرنگارا کار اونا را در سطح وسیع محدود کرده. محدودیت کار خبرنگاران زن، تهیه گزارش با صلاحیت مسئولین، عدم دسترسی خبرنگاران به تمام اخبار و رویدادها و تصامیم مسئولین، حاضر نشدن مسئولین به پاسخگویی به خبرنگارا و ده ها دستورالعمل دیگر برای خبرنگارا کار تهیه و گزارش خبر در افغانستان محدود کرده. اخیراً کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال شرق افغانستان کارگاه ویژه آموزشی و ابلاغ مسئولیت خبرنگارا را راه اندازی کرد که به نوعی ابلاغ کار خبرنگاری به شیوه حکومتی گفته میشه. در این باره همکار ما سمی خاوری گزارش داره که با هم بشنویم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در زون شمال شرق کارگاه آموزشی زیر نام مسئولیت کارکنان رسانه‌ای به میزبانی ولایت بغلان برگزار کرده است. شهباز صابری مسئول زون شمال شرق کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید هدف از راه اندازی این برنامه ارتقای سطح ظرفیت کارکنان رسانه‌ای و آگاهی شیوی پوشش رویدادهای خبری بدون آسیب دیدن به خبرنگاران میباشد تا کارکنانی که جدیداً جذب رسانه‌ها شده است یا کار اطلاع رسانیشان را از سر گرفتن آموزش مسئولیتی بینگرن.
با توجه به شرایط فعلی کشور ما افغانستان و اینکه نیروی تازه به رسانه ها جذب شدن و ظرفیت سازی و ارتقای ظرفیت برای ترکیب یک تیم موفق و در عین حال برای تولید برنامه های با کیفیت از لحاظ محتوایی نیاز است که نیروی جوان و تازه نفسی که بر رسانه‌ها جذب شده از ترنینگ‌ها و برنامه‌های آموزشی دیده شود که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان ابتدا برنامه‌های خود را در 8 زون آغاز کرده و انشالله به تمامی ولایات گسترش خواهد یافت.
اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی که از بدخشان، تخار، کندوز و بغلان می باشند می گویند پس از تحول سیاسی در افغانستان هنوز به مشکلات رسانه‌ای به گونه درست رسیدگی نشده است و نگرانی های نیز وجود دارد. عبدالبصیر حقجو مسئول هماهنگی خبرنگاران بدخشان می گوید کار اطلاع رسانه در شمال شرق خوب است، اما حکومت سرپرست طالبان آنگونه که باید از رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت کند نکرده است.
ما خوشحال هستم که در زون شمال شرق نسبت به دیگر ساعات کشور زمینه کار برای رسانه‌ها و خبرنگاران یعنی بسیار تنگ نشده و خیلی خوب است و همکاری مقامات بخش فرهنگی و مطبوعاتی امارت اسلامی در این 4 ولایت خیلی خوب است. ولی خواهش ما است که به خاطر حمایت از ادامه کار رسانه‌ها و وضعیت بحران اقتصادی که رسانه‌ها و خبرنگاران به او مواجه هستند در این قسمت امارت اسلامی یک اندازه توجه بکنه که توجه نکرده.
سید یاسین دهزاد مسئول شورای ژورنالیستان شمال شرق که در این برنامه اشتراک نموده بود میگوید کاری رسانه‌ای ساده نیست و مشکلات خود را دارد. او میگوید در 6 ماه پسین نیز روند کار اطلاع رسانی بهتر شده است، اما در برخی موارد برخورد نیروهای طالبان قابل قبول برای خبرنگاران نمی باشد.
کار رسانه‌ای یک کار بسیار مشکل است، یک جنجال است. این یک کاری است که با مردم باید خدمت کنی و در این خدمت کردن رنج میبینی، جبر میبینی، عذاب میبینی، باید تحمل بکنی. کار رسانه‌ای نسبت به یک سال پیشتر هندکی خوب شده، اما آن طوری که لازم است نیروهای دولتی و کسایی که مسئول هستند از خبرنگارا قسم لازم حمایت نمیکنند.
خبرنگاران همچنان از راه اندازی چنین برنامه‌ها استقبال میکنند و میگویند پس از تحولات سیاسی در افغانستان این اولین برنامه آموزشی است که فرا گرفتند و از سایر نهادهای حامی رسانه‌ها میخواهند که با راه اندازی برنامه‌های مشابه خبرنگاران را همکاری نمایند. مهرآبدین ابراهیمی از خبرنگاران محلی بغلان میگوید برگزاری چنین برنامه‌ها در شرایط کنونی قطعاً کمک میکند تا کاری رسانه‌ای به گونه‌ای منظم در کشور دنبال شود. او برای ادامه این چنین برنامه‌ها نیز تأکید می‌ورزد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران واقعاً افتخار به خرج دادن که بعد از حدود 1.5 سال یک برنامه خیلی خوبی را برگزار کردن در بغلان که ما در قسمت چگونگی حفاظت از خودمان در محلات کار و رسیدگی به مشکلاتی که خلاصه در جریان کار یا برنامه اتفاق میفته از خود محافظت بکنیم بر ما آموزش دادن.
مسئولان محلی بغلان ضمن تشکری از کمیته مسئولیت بابت راه اندازی چنین برنامه‌ها و خبرنگاران میگوید آماده هر گونه همکاری با خبرنگاران و رسانه‌ها هستند. مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان میافزاید کارکنان رسانه‌ای میتوانند بدون هیچ نوع نگرانی گزارشاتشان را ترتیب دهند، اما با در نظر داشت وضعیت کرونی و مقررات‌های ارائه شده حکومت.
از خبرنگاری پول به دست آوردن از این طریق نیست، تنها پول کمایی کردن از این طریق نیست، بلکه یگانه چیزی است اگر خبرنگار اصلیت خود را بشناسد در حقیقت خدمت و عبادت است. چرا اگر خدمت و عبادت نمیشد الله جل جلاله تذکره خبرنگار در قرآن نمیکرد؟ الله سبحانه و تعالی مهربانی میکنه، بگوی محبوب من برای مردم من، برای بنده های من، اینجا کن فاسقون بنابین، اگر یک فاسقی یک خبر برای شما آورد فتبینو در آن خبر شما تحقیق. علماء می فرماید که از امینجا تعریف و موضوع و غرضی خبرنگار از امینجا معلوم می شود که خبرنگار یا ژورنالیست جزی از جامعه دینی و عنعنوی ماست.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان می گویند این برنامه آموزشی ابتدا در 7 زون کشور و سپس در 34 ولایت برای تمام نیروی تازه‌کار رسانه‌ای و خبرنگارانی که پس از تحولات فعالیت‌هایشان را دوباره از سر گرفتند برگزار می شود. این در حالی است که پس از 1.5 سال هنوز نگرانی‌های صدرای خبرنگاران قرار دارد که حل نشده است. در تازه‌ترین مورد نشرات صدای آشنا در 13 ولایت افغانستان نیز از سوی حکومت سرپرست متوقف شده است که این مایه نگرانی مسئولین رسانه‌ها و خبرنگاران می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری.
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافه‌سو.
سلام و صبح بخیر تقدیم میکنیم به تمام افغانای عزیز هر جای افغانستان عزیز که هستین، در مناطق شمال شرق و در نوار شمالی، مرکز، شرق، غرب، جنوب، هر زونی که افغانستان هستین. انشالله که روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین و شمایی که صدای ما را میشنوین و بیرون از افغانستان به افغانستان میاندیشین، صبح شما هم بخیر باشه. شما دوست عزیز بلای بردشونم، آهنگم میلیم، آهنگم در تو میلیم. اره جان جعفری و یک آهنگ مقبول با لهجه زیبای هزارگی، خیلی نوربندی علی. قضاوت عجولانه گپیست که امروز دربارش گپ میزنیم و خودی قضاوت عجولانم خیلی گپا در بای ما جور میکنه و در زندگی اتفاقات زیادی میفته. ببینیم پای مکا چی گفته. خانم تورپیکای از کابل از قندار نوشته کرده که هر کس به جاهایی بره که نباید بره و با کسایی رفت آمد کنه که نباید رفت آمد کنه، چی بخواید چی نخواید، مردم دربارش قضاوت بد میکنن. بله بله، این برگرفته از فرمایش مولا علی علیه السلام هم هست که در جایی که احتمال اتهام و در مزان اتهام هستین و نرمین.
کسایی که از روی احساسات قضاوت میکنن، قضاوت از او همیشه باعث پشیمانی میشه و همیشه اونا پشیمان میباشن، و از روی احساسات کسی قضاوت میکنه باعث مشکلات میشه و از همپاشیدگی، و او همیشه پشیمان میباشه چون از روی احساسات قضاوت کرده. ما همیشه باید از روی منطق خود قضاوت کنیم، چون اگر دبار از روی احساسات خود قضاوت کنیم همیشه پشیمان میباشیم و همیشه بروی میخوریم، و اگر از روی منطق مناطق خود فکر کنیم همیشه کامیاب میباشیم.
کارمند کارش انجام نداده و گفته که کارت از لحاظ قانونی مشکل داره و واقعا مشکل داشته، اما ای چون دیدگاهش نسبت به عموم کارمندا دیدگاه دیگه ای است، پیش خودش میگه دلش هست که برش رشوت بتون رشوت خور هستی مامور. یا مورد دیگه، رفیقش سوار بر موتر از پلیس تیر شده و برش آرن نکده یا دستکان نداده، اوشش نبوده دیگه. پیش خود چی میگه؟ میگه از روزی که موتر خریده دیگه ایج مرا نمیشناسه، فقط او که از بینی فیل افتاده. در خدمت شماستیم و در بخش صحبت های کارشناسی زحمت میتیم جناب شرف الدین عظیمی روانشناس افغان به ارتباط سوالی که شنونده ارجمند ما پرسیدن. عادت دارم در مسائل قضاوت عجولانه داشته باشم، خودشون اعتراف کرده و گفته که خب حالا که این عادت بده است من چطور ترک کنم؟ جناب عظیمی توضیحات میتن.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب و خوش باشین. در مورد سوال شنونده عزیز ما که پرسیده عادت دارم عجولانه قضاوت کنم و ای که چگونه ای عادت را ترک کنم، بله یک موردی که ما روز گذشته هم در برنامه رویش بحث کردیم شنونده عزیز، او خطاهای شناختی بود. اینی هم که شما ازش ناراحت هستین و نارام هستین، ای هم چنان یک خطای شناختی است عزیز، و ما معمولا وقتی دوچار خطاهای شناختی میشیم میریم به قضاوت. و ای که چگونه یادت ترک کنی، من چند پیشنهاد دارم که آرزو دارم برای خودت هم جنبه عمل داشته باشه و با تلاشت عملیش کنی و تغییر رفتار صورت بدی. اولین پیشنهادی که دارم برای عزیز، تحریف های شناختی خود را بشناس. مثلا گاهی اوقات ممکن شتاب زده عمل کنی، گاهی اوقات ممکن فاجعه آمیزی کنی، گاهی اوقات ممکن کمالگرایی کنی، گاهی اوقات ممکن تغییر نقش کنی، گاهی اوقات ممکن حیثیتی بسازی مسائل را، و اینا در مورد فرد مقابل شاید صدق نکنه. یعنی فرد مقابل بسیار راحت و نرمال به زندگی و کار خود ادامه میده، ولی خطاهایی که در ذهن تو جاری است و ذهن تو را شکل داده او نمیگذاره تا که او فرد مقابل را بمانی. پس پیشنهاد ما برای خودتی است که تعریفای شناختیت را بشناسیش و بعدش اصلاحش کو تا من بعد به قضاوت رو نبری و یا پناه نبری و یا مجبورش نشی. دوم، این مسئله یک مسئله احساسی و هیجانی هم است. یعنی روزی که مداخله میکنی، طغیان میکنی، حملور میشی، سر و صدا میکنی، یا از مدیریت خودت خارج میشی، یا تسلط خودت بر خودت از دست میدی، این بیشتر نشان دهنده ای است که باید مهارت هیجانات و مدیریت هیجانات را به خصوص مدیریت هیجانات تا رویش کار کنی تا من بعد اذیتت نکنه و ناراحتت نکنه و سبب نشه که بری و به کار و زندگی دیگر را مداخله کنی. مورد سوم، برچسب زدن یا تاپه زدن است که همچنان یک خطای شناختی است. یک سلسله تفکرات قالبی و مورد تاپه و زود برچسب زدن و حمله کردن و یا به اصطلاح انگلیسیش که لیبل زدن را احتیاط کو درش. یعنی به بررسی بگی، به تمام جوانب تا یک قضیه رو خوب بررسی نکردی، چهار سوی شب بررسی نگرفتی، زود در موردش تاپه نزن، لیبل نزن و برچسب نزن و بگذار وقت بگذره، بگذار یک چند نفر دیگه هم تایید کنه حرفت و بگذار طرف مقابل هم وقتی که مسئله یا مشکل داره یا کار انجام میده بپرسی، بشنوی، ببینی و دلایلش هم بشنوی ببینی، بعدش اگر در ذهنت کدام قضاوت داشتی میتونی داشته باشی. و مورد آخری که میخوایم اشاره کنم، قضاوت خودت به چالش بکشم. یعنی من باور دارم که همی که خودت پرسیدی که این رقم استم و چی رقم ترکش کنم، قضاوت به چالش بکش. ببین شما قبلا هم حتما در مورد کسی قضاوت کردین و بعدا متوجه شدین که اشتباه کردین و درست نبودین، حق به جانب نبودین. پس خوب است که این بار متوجهش باشم و بگن که قبلا هم همونطور یک اشتباهی را متاسفانه ازم سر زده بود.
تشکر از جناب عظیمی کارشناس محترم. برنامه صحبتای بسیار خوبی داشتن، انشالله که توفیق عملی کردنش در زندگی داشته باشیم و کمتر قضاوت کنیم وقتی که ما نه مدرکش دادیم نه ادامه تحصیل دادیم در رشته و حتی ممکن است قضاوتهای ما مشکلات بزرگتر هم بسازه. مثال زیاد است، مثلا همسایه درباره مشکلات زندگی خود با همسایه خود گپ میزنه و این همسایه دیگه در دل خود میگه که حتما حال اومده برای من میگه که پیسه قرض بده و با اینمی فکر و خیال و قضاوت به همسایه میگه که ببخشید من ندارم، کاش که من پیسه میداشتم که براتون میدادم. امروش خدافظی میکنه میره. او همسایه تفلک دردمند دیگه که اومده درد دل میکنه که خود میگه که چرا یه پا گفتم من فقط یک درد دل میکردم، دلم تنگ بود دیگه. ای چرا یه پا گفت بخیر تمام برخورد دیگه بشه.
نظر ما به شنونده ای است که همیشه در باری کس قضاوت نکنن، چون ما تا در این حالتی که اونا قرار داره ما قرار نگیریم، نمیتونیم در باری اونا قضاوت کنیم، چون مشکلی را که اونا داره بر ما معلوم نمیشه. از این خاطر بهتر است ما در مورد هر کی قضاوت نکنیم.
نظام الدین جان از فاریاب پدر بزرگواری است که نوشته کرده که بچگی که یک چند وقتی دستاش خراب شده بود، قضاوت ما و مادرش ای بود که این انبل تنبل شده و مکتب گریز شده و اینا، ولی پس آن فهمیدیم که نه، چشمکاش ضعیف شده بوده و تخته را نمیدیده، نوشته را نمیدیده و همین خاطر درسایش نمراتش پایین آمده بوده و پیش خود خجالت زده شدیم که زود قضاوت کردیم. کاش زودتر خبر میگرفتیم از وضعیت صحی و سلامتیش. تشکر که همراه کافه‌سوب امروز همراه بودین. راجع به قضاوت صحبت‌های بسیار خوبی با شما شد و حالا گپ صبح.
در ازدحام آخر این کافه‌سوب هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ای.
گپ صبح
8:32 دقیقه و 20 ثانیه به وقت افغانستان است. وقتتان بخیر باشه. گپ صبح 14/9/1401 و سلام بر علی جان عطایی.
سلام دوباره و دوستان عزیز شنونده برنامه کافه صبح، سلام به خودت، مانده نباشی، صبح هم میگی بخیر.
بخیر باشه.
بریم سر گپ صبح.
بریم.
خب یک درآمد ماهوار داریم و خدا کنه که همون داشته باشیم.
انشالله.
و خدا کنه که همه مردم یک درآمد ماهوار همیشگی داشته باشن حداقل. اما فرض کنیم که داریم.
چون خیلی بیکار هستن، خیلی ندارن فعلا.
بله، خیلی بیکار هستن. برای که این درآمد ما درست خرج کنیم چیکار باید بکنیم؟ یکی از پیشنهادها بودجه بندی است. و ما برای همین کار یک چند پیشنهاد که گفته شده به شنونده های نازنین برنامه اونا رو میگم. گپی هست که گفتن به مدت یک ماه تمام مصارف خود ما باید رصد بکنیم. مجبور نیستیم که خود محدود بکنیم و به خود گرسنگی بتیم. فقط کافی هست که بدانیم که تا یک ماه پول خود در چه اموری ما در چه کارهایی و مصارفی خرج میکنیم.
بله.
رسید و قبض تمامی خریدار اگه میتونیم نگاه کنیم پیش خود. حتی اگر رسیدی هم به ما داده نمیشه،
خودمون یادداشت کنیم،
تمام خریدای خود یادداشت بکنیم برای و بعد ببینیم که آخر ما چه مقدار پول برای ما باقی مانده، اصلا مانده نمانده.
بله.
خدا کنه که بانه.
بله.
بعد از سپری شدن ماه اول تمامی مصارف خودم ما باید یادداشت بکنیم. چیزایی که مایل به خریدش بودیم اونا رو یادداشت نکنیم، بلکه فقط اونایی رو یادداشت بکنیم که برای خریدشان پول دادیم.
اتفاق افتاده.
خریدای واقعی خودم.
بله.
و خریدای خودم به شیوه معقول باید دسته‌بندی بکنم. یک فهرست ساده از بخارج ماهانه خودم مثل همین مثالی که من برای شنونده عزیز میگم باید داشته باشم. خب. مثلا درآمد ما ماهانه 30000 افغانی است. خب
خیلی خوب است اگه کسی داشته باشه.
مثال دیگه
رفتی کردی بالا میپرید
فرض میکنم.
خب.
دیگه
خب
وان که وقتی خیال پلاو میزنم چرب باشه.
بله. خب
فرض میکنیم که درآمد ماهانه ما 30000 افغانی است. مصارف ما چی است؟ کرای خانه 10000 است. مصارف آب و مچون برق و مواد سوختی یا گاز مثلا و اینترنت مثلا.
بله.
4000 افغانی است.
خب.
خریدای ما از دوکان ها و مندهی مثلا 4000 افغانی است. و دور از جان ما باشه، دور از جان همه باشه، مصارف درمانی ما
پیش میاد دیگه. بله.
خدای نخواسته 5000 افغانی است. باقی از هزینه های خوردوره زیدگه هم 5000 افغانی. پس انداز ما چقدر میمونه؟
ما جمع نکنم
از 30000 به نظرم 2000 میمونه.
2000 جمع کردی دیگه خودت؟ نه؟
بله. فکر میکنم که 2000 میمونه.
خوبه که باقی دار نبرم ادم.
حالا بودجه واقعی خود ما باید نشته کنیم بر اساس مخارج واقعی خود تا یک ماه و آگاهی ما نسبت به مصارف ما و هزینه های ما بودجه خود نشته کنه و بودجه بندی بکنه و اینکه دوست داریم چه مقدار از درآمد ماهانه خود مصرف بکنیم برای هزینه‌هایی که گفته شد.
بله.
در بودجه بندی خود ستون‌های جداگانه ای را برای تعیین بودجه تعیین بکنیم و همو بودجه مصارف واقعی خود اونجا نشته بکنیم. بودجه تعیین شده که گفتیم باید پیشنهاد بکنیم که برای هر کدام چقدر ما هزینه میکنیم و در هر ماه این هزینه باید ثابت باشه و در آخر ماه هم اول ما محاسبه بکنیم و بودجه واقعی خود مشخص بکنیم که چقدر مصرف بشه. و بعضی وقتا این بودجه نوسان داره، یعنی ثابت نیست، کم میشه زیاد میشه، اما در کل یک مبلغ قابل محاسبه هست. بعد بسیاری از آدم ها در بودجه خود بخش بزرگی را پسنداز میکنن، یعنی به پسنداز اختصاص میتن و ما لازم نیست که در بودجه خود پسندازها را هم لحاظ بکنیم. اگر این کار را بکنیم فکر خوبی است و ضرری نداره، اما لازم نیست که ما بگویم که مثلا چقدر ما باید پسنداز بکنیم.
درست.
شد شد، نشد نشد. در نوشتن بودجه روزانه خود ما باید رو راست باشیم، به خود ما راست بگوییم،
خود بازی نتیم. چون قرار است خود فایده برسانیم.
بله، پول از ما هست و ما براش زحمت کشیدیم و واقعا نیازی نیست که به خود ما دروغ بگوییم و خود ما را نسبت به مخارج و چیزایی که قصد خرید اونا را داریم بازی بدیم. با این کار به تنها کسی که ضرر میرسه خود ما هستیم.
نه ما قچکر نرفتیم، نه
خرج کردیم دیگه.
بله،
مثلا اگر تعیین کردیم که در هر ماه مثلا بازم خدا او روزه بیاره که بتونیم 5000 افغانی پس انداز بکنیم، خب و میدانیم که این برای ما سخت است، همین رو در بودجه نشته نکنیم و رقمی رو بنویسیم که واقعا میتونیم انجام بدیم.
واقعی
باشه. بعد از تای ما در بودجه خود نگاه بکنیم و ببینیم که آیا میتونیم که به اصطلاح ایرانی ها همزبانای ما سر کیسه رو شل بکنیم و از جای دیگه پولی به حساب ما واریز بکنیم یا نه. اگر میشه که خوب، اگر نمیشه هیچ. در تای زمان بودجه خود ما رصد بکنیم و قسمت دشوار بودجه ای است که مخارج ما با ما تغییر میکنه، یه ثابت نیست.
بله. و خصوص که قسطی خریدن هم مد شده.
بله، بخش مهمی که در یک بودجه باید به او توجه داشته باشیم همین تغییرات ماهانه است.
بله.
یعنی ما اگه این کارو بکنیم، اگه بتونیم که رصد بکنیم و این تغییرات کمش بکنیم، بسیار میتونیم موفق باشیم.
درست.
تعیین یک بودجه با ما کمک میکنه که یک درک بهتری از مدیریت پول و خرج و مصارف داشته باشیم و بسیاری از افراد پس از تعیین بودجه تازه میفهمند که برای خیلی چیزای پیش پا افتاده و غیر ضروری پول خرج میکنن و پول خرج میکردن. وقتی این نکته رو فهمیدیم، عادات خرج کردن خود هم به سمت چیزها و کالاها و خدمات مهم و ضروری میبریم و اون چیزایی که واقعا نیاز داریم مصرف میکنیم. و یک گپ دیگه ای که برای اتفاقات و مصارف غیر مترقبه ما برنامه‌ریزی داشته باشیم، تعیین بودجه با ما ایره یاد میده که همیشه مصارف پیشبینی نشده ای در زندگی ما هستن که باید اونا را در نظر داشته باشیم. مثلا ناگهان موتر ما خراب میشه.
بله.
و یا دور از جان فرزند خردسال ما مریض میشه و باید پول دوایش بدیم. با تعیین بودجه و در نظر داشتن این حوادث و اتفاقات غیر مترقبه ما میتونیم که خود از لحاظ مالی آماده نگه داریم همیشه.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی مدبرانه و خیلی خوب، به خصوص مورد توجه کسایی که در روز اول تنخواه که میگیرن، در روز اول خانزاده زندگی میگیرن.
بله، بعدش دیگه میرن
در روز دوم همه تو معمولی متمایل به وارختایی.
بله.
و در روز آخره که نان و چای است و قرض و قوال و بگیرن امان که الان چی شد.
حالا نان و چای هم باشه خوب از قرض و قوال.
قرض و قوال. بیتی بوز میتون.
بله.
بسیار خوب، تشکر علی جان، عطایی بخیر باشین. وقت گذشته رایش برنامه کافه صبح به شما تقدیم میشه با پیشکش های خاصش که حالا نوبتش رسیده.
من میلیونر نیستم، ولی هرچی که میخوام دارم، هرچی که میخوام دارم. دوستای خوب، خانواده، هرکی که آدم باهاش شاده. حرف من اصلا شعار نیست، درسیه که زندگی بهم داده. همین که صبح باز میشه چشم و همین که دوباره نفس میکشم، بقیه رو دوست داشته باشم و همون جوری هم دوست داشته بشم. زیر بارون بدون چتر بدون حرف میرم با پای پیاده، اگه خوب نگاه کنم دلیل واسه خوشحالی زیاده. زندگی بهم هدیه داده شده، پس قدرشو میدونم، از تک تک لحظه هاش خوشحالم و اینو میخونم. من میلیونه نیستم، ولی هر
هرچی که میخوام دارم. هر چیزی میتونه تأثیر بذاره روی غمگین شدنم، ولی واسه خوشحالی تنها دلیل آره فقط خودمم. فکر نکن بی خیالم یا حتی دیوونه و خرفتم، فقط عالم به در چون زندگی رو ساده گرفتم. من میلیونه نیستم ولی هرچی که میخوام دارم.
خب یک آهنگ خیلی خوب و یک جملهش خیلی با مطلب علی جان عطایی در بخش گپ صبح میخورد که میگفت من میلیونر نیستم ولی هرچی بخوایم دارم. میشه زندگی کرد با حسابگری و با تدبیر. لحظات بسیار خوب داشتم برای خود، هم برای تمام کسایی که امرای ما دوست هستن، برای ما مهم است و زندگی ما به یک شکلی با هم دیگه ارتباط داره. با برنامه کافه صبح در خدمت شما هستیم. آخرین لحظات از سپری که داره هستیم. هنوز خلاص نشده برنامه، چه قجله دارین، گپ زیاد مونده. ببین دیدین باز قضاوت کردین که خیلی موزیک که اومد یا نه که برنامه خلاص شده. شما را می‌خواستیم امتحان کنیم وقتی ما این موزیک پخش کنیم شما درباره ما چی قضاوت میکنین. فرصت داریم و ازش استفاده میکنیم. خب قاضی‌ها چون با رقم آدم‌ها سر و کار دارن، خیلی از بازی‌ها و چلبازی‌ها را می‌فهمن. آدم‌ها را خوب می‌شناسن، تجربه کاری دارن. به همین خاطر و همزبانان ایرانی ما میگن که پیش قاضی و ملق بازی. امیر ما میگیم دوستای دفانسانم مرسوم است. خود اینجا مانای معلق بازی یا ملاق بازی، شیطنت و چلبازی و فریبکاری تعبیر شده. این یک قضیه. گپ دیگه ای که باشه که پیمان کردیم بخوانم که یعقوب جان از قلعه‌زال قندوز شنیشته کرده، گفته هر رفتاری که داشته باشی مردم قضاوت خودم میکنن دیگه، تو همون رای ده برو که درست است، کار به قضاوت مردم نداشته باش. این هم یک نسخه است که به هر حال پیچیده شد توسط یعقوب از قلعه‌زال قندوز. بسیار برنامه خوبی شد، برنامه کافه صبح. امیدوار هستیم که همین نکته‌ای که به هم دیگه کل ما شعارش هم میتیم و قبول داریم که خوب است، مثلا همین قضاوت عجولانه، وقتی ما قضاوت عجولانه داریم و رابطه خراب میشه، ذهنی نسبت به ما ممکن است خاکستری شه، خب همین کارو نکنیم، همین کارو در زندگی خود در نظر بگیریم. تشکر از همراهیتون، برنامه بسیار خوبی بود و حالا اما فردا. سبا سه شنبه است و راجع به رفتارهای مردم گریز بحث اتهام زدن میخوایم محور صحبت ما باشه. ای که تومت بزنیم، اتهام بزنیم، چیزی را به کسی بچسبانیم، کاری را که نکده بهش بچسبانیم و از عواقبش، پیامدهایش و از ویژگی قضیه بگوییم، انشالله حتما مبحث خوبی خواهد شد. تا کافه صبح فردا، خدا حافظ شما.